بخش شش. وقتی کیسی به پنجره آشپزخانه نزدیک می شد تا سفارش را تحویل دهد، تازه متوجه مردی شدم که در آن پشت کار می کرد. او یک قاشق چوبی در دست داشت و در یک نظر می شد فهمید آشپز است. هنگامی که کیسی به پنجره رسید به آن مرد چیزی گفت. مرد نگاهی به من انداخت و وقتی دید که دارم به او نگاه می کنم لبخندی زد و برایم دست تکان داد. من هم برایش دست تکان دادم. هرچند احساس کردم که این کار قدری مضحک است. آخر من عادت ندارم برای آشپزهای کافه ها دست تکان دهم. کیسی و آن مرد چند دقیقه صحبت کردند و سپس کیسی برگه سفارش مرا در گیره گردانی قرار داد و به سمت میز من برگشت. مرد گیره را چرخاند تا برگه مقابلش قرار گرفت. نگاهی به آن انداخت و سپس آن را با خود به آشپزخانه برد. توجهم را روی پشت صفحه صورت غذا متمرکز کردم. در حالی که اولین پرسش چرا اینجا هستید را بازخوانی می کردم، کیسی برگشت و روبروی من نشست. سپس گفت او مایک صاحب اینجاست و همه غذاها را خودش درست می کند. مایک گفت به محض اینکه فرصت پیدا کند می آید تا تو را از نزدیک ببیند. سفارشت را بهش دادم و او گفت غذای مفصلی برایت تدارک خواهد دید، اما حدس می زند از پسش بر بیایی. به این میگویند خدمات مطلوب به مشتری. او لبخندی زد و پاسخ داد نظر ما هم همین است. سپس در حالی که روی صورت غذا قسمت تبادل نظر با پیشخدمت را نشان میداد گفت این به همان سؤال پشت صورت غذا مربوط میشود که مدام داری میخوانی. نمیدانستم از کجا فهمیده بود که آن سؤال را میخوانم، اما جوابی ندادم. او گفت میدانی خواندن آن یک چیز است، عوض کردن آن چیزی دیگر. منظورت چیست؟ اگر ساده به آن نگاه کنی تأثیری ندارد، ولی اگر یکی دو حرف آن را تغییر دهی اوضاع را عوض می کند. اوضاع را عوض می کند منظورت چیست؟ یعنی دیگر نمی توانم اینجا غذا بخورم یا اینکه باید غذای دیگری سفارش بدهم؟ نه، ناگهان لحن او جدی تر شد. تغییرات بزرگتری ایجاد می شود. به راستی نمیدانستم منظورش از این حرف‌ها چه بود، اما معلوم بود که قصد شوخی کردن ندارد. گفتم متوجه منظورت نمی‌شوم. کیسی دوباره به صورت غذا اشاره کرد و گفت اگر این سؤال را به گونه‌ای تغییر دهی که خطاب به خودت باشد و نه شخصی دیگر، آدمی دیگری خواهی شد. کاملا جا خورده بودم. آدمی دیگری خواهم شد یعنی چه؟ اینجا دیگر کجاست؟ ناگهان احساس کردم لبه یک پرتگاه بلند هستم و نمیدانستم آیا او سعی دارد به من بفهماند برداشتن یک قدم میتواند مرا به مرگی آنی بکشاند یا خوشبختی جاودان. گفت تا حدی شبیه این است و لبخند زنان ادامه داد اما نه به این وحشتناکی. بیان که مجال دهد تا بپرسم چطور توانست فکرم را بخواند گفت پیش از آن که قدم برداری بگذار راهنماییت کنم. اولین پرسش، پرسش روی صورت غذا را به گونه‌ای بخوان انگار داری تیتر روزنامه را می‌خوانی. به صورت غذا نگاه کردم. در کمال تعجب سؤال چرا اینجا هستید تبدیل شده بود به چرا اینجا هستم. به محض آنکه آن را خواندم، پرسش دوباره به چرا اینجا هستید تبدیل شد. با تعجب گفتم چی شد؟ نوشته یک لحظه عوض شد. چطور این کار را کردی؟ جان، گمان نمی کنم برای دانستن پاسخ آن آماده باشی. منظورت چیست؟ چطور این کار را کردی؟ چطور نوشته را عوض کردی؟ آنچه دوروبرم می گذشت کاملا گیجم کرده بود و اشتیاق چندانی نداشتم آنجا بمانم تا از چند و چون اوضاع با خبر شوم. کیسی با یک سوال مرا از این افکار بیرون آورد. جان، دیدی نوشته های صورت غذا به چه تبدیل شد؟ البته یک لحظه عوض و بدل شد. چرا؟ چطور این اتفاق افتاد؟ کیسی صورت غذا را به رو برگرداند و در حالی که به جایی اشاره می کرد که پیام لطفاً پیش از آن که سفارش دهید چاپ شده بود گفت: جان، بگذار برایت بیشتر توضیح دهم. سؤالی که دیدی، سؤالی که متفاوت بود، به میان صحبتش پریدم. همان که می گفت چرا اینجا هستم؟ بله، همان. این سؤال نباید سرسری گرفته شود. به نظر ساده می آید، اما اگر در آن تعمق کنی و آن را از خودت بپرسی، زندگیت دگرگون می شود. می دانم که درکش سخت است. برای همین است که آن پیام را در صفحه رویی صورت غذا گذاشته ای. بخش 7. در این فکر بودم که در چه موقعیت مضحکی قرار گرفتم. نصف شب در کافه در ناکجا آباد یک پیشخدمت پیام‌های صورت غذایی را برایم تشریح می‌کرد که باعث تحول زندگی مشتریان می‌شد. بی‌خبر از اینکه این تازه شروع ماجرا بود و آن شب برایم شگفتی‌های زیادی در چنته داشت. کسی ادامه داد: ببین، وقتی این سؤال را از خودت بکنی، بخشی از وجودت برای یافتن پاسخ آن به تکاپو می افتد. صبحا با این سؤال از خواب بیدار می شوی و در طول روز این سؤال مدام در ذهنت جرقه می زند. شاید متوجه نباشی که حتی در خواب هم رهایت نمی کند. می توان آن را به دروازه‌ای تشبیه کرد که اگر بازش کنی دلت می خواهد از آن گذر کنی و دیگر بستن آن برایت خیلی دشوار می شود. کم کم داشتم متوجه می شدم که پرسش چرا اینجا هستید در صورت غذا معنای عمیق تری از آنچه ابتدا خیال می کردم دارد. از گفته های کیسی حد زدم که اینجا در آن سوال به کافه بر نمی گردد. درست است، کیسی رشته افکارم را گسست. این سوال مربوط به کافه نیست، بلکه در کل دلیل وجود شخص شما را جویا می شود. از فرط حیرت خودم را عقب کشیدم. در دل گفتم: اینجا دیگر چجور جایی است؟ به کیسی خیره شدم. در حالی که سعی می کردم افکارم را جمع و جور کنم گفتم: من که سر در نمی آورم. اصلا چرا آدم باید چنین سوالی را از خودش بکند؟ من که هیچ وقت این سوال را از خودم نکردم و حال روزم هم خوب است. کیسی صورت غذا را روی میز گذاشت و پرسید: واقعا حال روزت خوب است؟ او کلمه خوب را با ریشخندی دوستانه بیان کرد. گویا قصد داشت با این کار من را تحریک کند منظورم را از خوب بودن روشن کنم. خیلی از آدم ها حالشان خوب است، اما بعضی ها دنبال چیزی فراتر از خوب هستند، چیزی که حقیقتاً ارضایشان کند. به طعنه پرسیدم: پس برای همین است که به کافه چرا می آیند؟ با لحنی آرام و ملایم گفت: بعضی هاشان. تو برای همین اینجا هستی؟ یکی خوردم. نمی دانستم چه جوابی به سوالش بدهم. نمی دانستم اینجا چه می کنم. حتی درست نمی دانستم اینجا چه جور جایی است. اگر بنا بود با خودم کاملا رو راست باشم، می بایست تصدیق می کردم سالها در این فکر بودم که آیا زندگی نباید چیزی بیش از این باشد؟ نه اینکه زندگیم بد بود، اگرچه گاهی سخت و ملال‌آور می شد و به ویژه در ایام اخیر این موضوع شدت پیدا کرده بود. شغل آبرومند و دوستان خوبی داشتم، روی هم رفته از زندگیم شکایتی نداشتم. با این همه در پس ذهنم احساسی نهفته بود که نمیتوانستم به خوبی آن را تشریح کنم. کیسی گفت: همین احساس است که باعث میشود مردم آن سؤال را که دیدی از خودشان بکنند. کاملا حیرت کرده بودم، نه فقط به این دلیل که دوباره افکارم را خوانده بود، هرچند خود این هم بسیار جای تعجب داشت. حیرت من بیشتر به این علت بود که متوجه شدم شاید حق با او باشد. تصمیم گرفتم چند دقیقه نگرانی هایم را کنار بگذارم و در عوض سعی کنم گفته های کیسی را بهتر درک کنم. کیسی، می شود این سوال را بیشتر برایم روشن کنی؟ بله، همانطور که گفتم، مطرح کردن این سوال دروازه‌ای را به روی انسان می گشاید. به این ترتیب ذهن و روح انسان برای یافتن جواب به تکاپو می افتد. این سؤال دغدغه اصلی فکر و وجود شخص می شود و او تا جواب آن را نیابد آرام نمی گیرد. پرسیدم: منظورت این است که اگر کسی از خودش بپرسد چرا اینجا هستم، دیگر نمی تواند از آن غافل شود؟ نه، نه این که نتواند. بعضی ها نظری به آن می اندازند و شاید حتی درکش کنند، اما بعد آن را به دست فراموشی می سپارند. اما برای کسانی که این سؤال را از خودشان می کنند و به طریقی واقعا می خواهند پاسخش را بیابند، غفلت از آن بسیار دشوار می شود. گفتم: فرض کن کسی این سؤال را مطرح کند و جوابش را هم پیدا کند، بعدش چه می شود؟ او در حالی که لبخند می زد گفت: خب این خبری خوش و در این حال چالش برانگیز است. همانطور که گفتم، این سؤال باعث می شود انسان برای یافتن پاسخ آن به تکاپو بیفتد. وقتی پاسخ آن را یافت، انگیزه ای همسان در او ایجاد می شود. وقتی کسی بداند چرا اینجاست، چرا خلق شده و برای چه زنده است، می خواهد رسالتش را به انجام برساند. مثل این است که جای گنج را روی نقشه بدانی. وقتی جای گنج را روی نقشه ببینی، دیگر مشکل می شود از آن چشم پوشی کرد. مشکل می شود به دنبال آن نرفت. در این مورد وقتی کسی بداند چرا اینجاست، روح و حتی جسمش به سختی می تواند از تحقق آن رسالت چشم پوشی کند. به پشتی صندلی خود تکیه دادم. سعی کردم مطالبی را که کیسی گفته بود هضم کنم. گفتم: خب اینطوری که اوضاع بدتر می شود. همانطور که قبلا گفتم، شاید بهتر باشد آدم اصلا این سؤال را مطرح نکند. بهتر است بیان که به خودش زحمت بدهد، زندگیش را بکند و به قول معروف نان و ماستش را بخورد. کیسی به من نگاه کرد و گفت: بعضی آدم ها این انتخاب را می کنند. هر کس وقتی به آن نقطه رسید، باید انتخاب خودش را بکند. نمی دانستم چه بکنم، چه بگویم یا حتی چه فکر کنم. گفتم: مقابله با آن سخت است. کیسی جواب داد: در این مورد من واژه معارضه را به مقابله ترجیح می دهم. یعنی بهتر است خودمان را در معرض آن قرار دهیم، نه اینکه رو در روی آن بایستیم. می دانی احساسی که پیشتر توصیف کردی چیزی نیست که کسی در گوشمان بخواند یا به ما تحمیلش کند و هر وقت که بخواهی از آن پا پس بکشی. تصمیمش فقط با خودت است و بس. سپس از سر میز بلند شد و گفت: اوه، بروم یک سر به آشپزخانه بزنم و ببینم صبحانه ویژه در چه حال است. به کل یادم رفته بود که سفارش غذا دادم. وقتی این را گفت، کم کم به خودم آمدم و متوجه شدم هنوز در کافه هستم و دلم دارد از گرسنگی ضعف می رود.